ما دمای حداقل اون 15 درجه است، یعنی باید بالای 15 درجه دما رو تامین بکنن. 15 تا 28 درجه دمای خیلی مناسب برای بر هستش. برای مولد مشکل خاصی وجود نداره، تا 7 درجه زیر صفر، 5 تا 7 درجه زیر صفر دام تحمل کنه، مشروط بر این که غذای کافی در اختیارش باشه. یه نکته بگم خدمت شما، بحث فوت کوزه‌گریش است. دام رو سرما تلف نمی‌کنه، گوسفند و بز رو دام رو بوران تلف میکنه. یعنی شما با یک دیما الان خودمون تو دامداری که میسازیم تو همون کرمانشاه، این منطقه غرب کشور دیگه،
بله دیگه،
به ارتفاع 1 متر و 30 سان دیوار ایجاد میکنیم که جلوی بوران و باد رو میگیره. در شب با پرده پنجره ها رو میبندیم. بعضا محیط داخل سالن شاید دما 5 درجه است، شاید به صفر هم حتی میرسه، ولی دام بالغ اتفاقی براش نمیفته. اگر دام آبستن داشته باشن دچار سخت میشه. آخه. اگر بره داشته باشن، بره شیری، دچار تلفات میشه در دمای زیر 15 درجه، آسیب میبینه.
پس باید برای اونا یه محیط دیگه،
محیط بسته داشته باشن که بتونن دما رو از زیر 15 نیاد و بالای 15 حفظ کنن. ولی نکته ما همیشه، ما یه کلاس آموزشی در همه استان‌ها داریم و در تهران هم دائما برگزار میشه، همیشه تاکید میکنیم هیچ وقت تهویه رو فدای دما نکنید. دامداری بومی ما اینه که برای کنترل زمستان و سرمای زمستان تمام در و پیکر رو و پنجره ها رو و درها رو میگیرن. تولید گاز آمونیا که در داخل سالن میشه برای دام های بومی کمتر مشکلات ریه، مشکلات تنفسی ایجاد میکنه و عمدتا بره ها رو و نوزاده رو آسیب میزنه. دام های بزرگ و بالا رو چشماشون آسیب میبینه، ریه هاشون آسیب میبینه.
درست.
در دام های پورتولگی مثل بز سالن آلپان خیلی زیاد، در گوسفندای پورتولگی خود کمتر از بز. قطعا این نبودن تهویه کافی، نبودن اکسیژن کافی مشکل سازه. ما توصیه‌مون به دامداری اینه که در استانهای سردسیر در زمستان با پوشیده کردن محیط دما رو در دمای 10 تا 15 درجه حفظ بکنن. اگر دما کاهش پیدا کرد با استفاده از جت هیتر، هیترهای گازی و گازوئیلی یا گرم کننده های تابشی مثل هیترهای سقفی بتونن دما رو 10 درجه 10 15 درجه در شب حفظ بکنن کافیه. ولی خدا نکرده کسی به خاطر حفظ دما نیاد کامل بپوشونه دامداری رو و با تولید گاز آمونیک دچار خسارت سنگینی در ریه حیوانا میشه که خب پنومونی مشکل ساز میشه. اون بیماری پنومونی همون ذاتور ریه برای دام ها مشکل ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم مهندس ترابی عزیز. 32 دقیقه بامداد رو داریم سپری میکنیم. زحمت بکشید 52 رو هم برامون ارسال بکنید، 5 رضایتتون، 2 عدم رضایتتون از بحث امشبمون. تا ساعت 1 بامداد هم همچنان شنونده برنامه خودتون شب آفتابی باشید لطفا. خب خیلی ممنونم که شنوندمون هستید و سوالات شما در سامانه 3036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و شب آفتابی ثبت شده و شاید امکانی برای پاسخ‌دهی به سوالات شما عزیزان هم فراهم بشه. آقای مهندس یه مطلبی رو گفتن که حالا انشاءالله اگر امکانش فراهم بشه از ناحیه دیگری هم سوالاتتون رو بتونیم پاسخهاش رو بعدن خدمتتون عرض بکنیم. حالا اونو بعدن اطلاع رسانی میکنیم خدمتتون. برم سراغ سوال بعدی از سنندج اورامان. گفتن من 3 عدد طویله 12 متری دارم که به هم راه دارن. به طور سنتی چند تا گوسفند میتونم پرورش بدم؟ البته جدا از اینا جای علوفه هم دارم. رؤوف احمدی. بله آقا رؤوف عزیز،
اگر من اشتباه نکنم فهم 3 واحد 12 متر یعنی 36 متر
آره دیگه
اون سقف دارن.
بله دیگه به هم راه دارن.
برای دام بومی به ازای هر دام 1.7 متر 1.6 متر کافیه.
کافیه.
یعنی 36 متر تقسیم بر 1.6 متر اگه 1.6 ما بکنیم 22 تا دام میتونه، یعنی تو هر کدوم از واحد 12 مترش میتونه 8 تا دام پرورش بده، 24 تا دام میتونه پرورش بده. ولی برای دام‌های پرتولید همونطور که اول برنامه عرض کردم 5.5 متر به ازای هر دام جا احتیاج داریم، 36 متر نهایتا میشه 7-10 تا دام پرورش داد. دلیل این که من دارم میگم نه اینکه تو 36 متر 7-10 تا دام نگه داره، بهترین کاره که آخر رو جایی که حیوان خوراک میخوره بیرون از اون سالن یا اون دامداریش یا اون اتاقکشون بسازه، حیوان فقط برای شب مانی یه شب بخواد استادون بیاد داخل، اونجا دیگه تو این 36 متر به راحتی میتونه 30 تا با 1.1 متر 30 تا راحت 32 تا راحت دام نگهداری بکنه، ولی بخش خوراک خوردن حیوان بیرون باشه. عمده مشکلی که براشون به وجود میاد تو فصل آبستنی سنگینه، حیوان وقتی آبستن سنگین میشه که تراکم بالا باشه سختای مکانیکی میده و آسیب میزنه، بیشتر حساسیت رو اینه. به راحتی میتونه 30 تا دام رو اگه آخر بیرون باشه
که اونم اگر با شرایط خاص خود مثلا اون محیط بتونن شرایط رو فراهم بکنن امکانش هستش،
نه کار صد مشکلی ایجاد نمیکنه. برای دام بومی میگم 1.1 تا 1.5 متر جا میخواد بذارن، برای دامهای پرتولید تقریبا دو برابری. چرا دارم اینو عرض میکنم؟ دامه بومی ما دو خلوزای پایینی دارن، اونا دامه تک خلوزا هستن و خیلی آسیب نمیبینن و حتی مقاوم تر هم هستن. دامه پورتو دامه مثل رومن 2-3 قل در شکمش داره، بزستان هم 2-3 قل بزغال تو شکمش داره، محیط اگر کوچیک باشه ایوون آسیب میبینن.
بله، در حومه آذربایجان شهر هریس،
بله،
دامداری صد رأسی میزان هزینه علوفه چقدر هست و دمای هوا به شدت پایینه، به نظر شما در میزان شیردهی فرق میکنه یا نه؟ 912 آخر شمارهشون 63.
قطعا دما پایینه، 15 درجه باشه پایین 10 درجه باشه تو میزان شیردهی خودشو نشون میده. شما وقتی میگیم حیوان تحمل، قطعا حیوان بالای 36-37 درجه رو تحمل میکنه ولی افت شیر میده، پایین 10 درجه هم تحمل میکنه ولی افتش. تو بحث علوفه هم عرض کردم حیوان در زمان تولید یا شیرواری یا آبستنی سنگین تقریبا 4-5 درصد جثه‌اش مصرف علوفه داره، در زمانی که تولید نداره 3 درصد وزن بدنش. این 4-5 درصد ایشون گفت صد رأسی دیگه،
بله،
100 تا دام مثل سانن میشه تقریبا 8 تن 8.5 تن، 5 درصد حساب بکنیم تقریبا میشه 400 کیلو، 365 روز در 400 کیلو بکنیم 120 تنشون علوفه میخواد. این 120 تنی که به نسبت ارزم به خدمت شما 8 دهمش یونجه باشه، 4 دهمش ببخشید 120 تنش که به ازای هر دام 800 گرم یونجه، 400 گرم کلاش و 1.5 کیلوگرم کنسانتره تقسیم بکنه و میتونه بهش برسه. یه بیان حالت دیگه هم بگم خدمت شما، 50-60% علوفه از این 120 تن، یعنی 70-80 تن یونجه کلاش احتیاج داره و 40-50 تن کنسانتر.
بله، سوال بعدی رو مطرح بکنم خدمت عزیزمون آقای ترابی عزیز. گفتن من حدود 80 رأس بز داشتی دارم،
بله،
در خانه نگهداری میکنم، بیرون شهر هم زمین دارم، منتها جهاد مخالفت میکنه. دلیلش رو میگن اولا زمین کشاورزیه، باید تغییر کاربری بدید که هزینه داره، دوما ثانیاً میشه دیگه، میگن که فاصله نسبت به دامداری بغلی کمه، جای دیگر هم نداریم. گفتم منو راهنمایی کنید.
ایشون اگه بخواد پروانه بگیره قطعا الزام رعایت فواصل هست، بس با دامداری دیگه باید فاصله داشته باشه. دو اینکه تغییر کاربری به شدت سخته الان، برای تغییر کاربری زمین کشاورزی به بحث ساختمان صنعتی و خانگی، برای بحث دامپروری تغییر کاربری اصلا سخت نیست، خیلی هم تعامل میکنن، مشروط اینکه آب داشته باشه و فواصل رو رعایت بکنه.
بله، سوال بعدی رو مطرح کنم از خدمت جناب مهندس ترابی عزیز. بله، از روستای هزار آباد آشتیان حسن تقی‌پور گفتن با توجه به تجربه آقای مهندس ترابی میخواستم بدونم که نژاد گوسفند شارلو و یا بومی به صورت داشتی بهتره؟ آره؟ درست میگم آقای
شیار؟ بله، شاروله رو داره میگه.
شاروله. آقای اینجوری نوشته بودن.
فهمیدون از منطقشون کجا بود؟
از آشتیان، از روستای هزار آباد آشتیان، استان مرکزی.
ببینید نژادهای سنگین مثل سافولک، شاروله، آکسفورد، ایلوفرانس نژادهای گوشتی هن. در دنیا نژادهای گوشتی در مراتع غنی پر علوفه، اینجا تو ایران هم ما داریم، مازندران، گیلان، گلستان، به صورت چرای آزاد نگهداری میشن، چون عمدتا نژادهای گوشتی دغلوزه پایین تری دارن، جثه‌های بزرگ، دغلوزه کمتر. ما از نژادهای گوشتی به عنوان نژاد پای پدری استفاده میکنیم یا ترمینال کراس، یعنی میشمون دامی که داریم دغلوزه، این رو پدر استفاده میکنه برای برههای درشتی تولید بکنه. خیلی مرسوم نیست در دنیا نژادهای مثل شاروله، مثل سافولک، مثل ایلوفرانس رو بیارن به صورت خالص تنها در سیستم صنعتی نگهداری بکنن، مگر مرتع داشته باشن. نژاد شاروله نسبت به نژاد سافولک و ایلوفرانس به همون نسبت تولید گوشت با دغلوزه‌ای تقریبا 70 تا 80 درصد دغلوزه‌ای شیرواری بالاتری داره. شیرواری بالا اثر مستقیم و رشد بره داره، پس در سن پایین بره رشد خیلی بالایی داره. اگر ایشون بتونه یک محیطی برای پسچر بعد از زراعت مثل گندمجو یا سرچر زمینی که بتونه حیوان چرا بکنه، نژاد شاروله نژاد بسیار پستخاریه با علوفه بسیار بی‌کیفیت، غذای بسیار پایین، خیلی بهره‌وری بالایی داره و در مناطق گرم سیری کشورمون بسیار حیوان مقاومی است. من توصیه می‌کنم که ایشون نژاد رومن یا بلانش برای دامداری صنعتی استفاده کنه. اگر برای چرا می‌خواد ببره، بله شاروله دام مناسبی میتونه باشه.
متشکرم. آیا اگر زمین دامپروری فراهم باشد و زمین هم به اندازه دام آب داشته باشد، با گرفتن وام میتوان صاحب یک دامداری صنعتی از هر نوعش که باشه شد؟ یعنی مثلا حالا این صرف میکنه این اتفاق بیفته، هزینه این کار به چه مقدار وام نیاز داره؟ آقای شریفی تبار از عشایر ساکن جهرم هست.
من از جناب عالی اجازه میخوام یه خورده، میدونم وقت تنگه و زیغه، وقت اینجا رو یه خورده بیشتر توضیح بدیم، واقعا جا داره خدمتی به مردم بشه.
بفرمایید.
ما در محیط دامداری و محیط روستایی و عشایری این حرف کلیشه رو خیلی شنیدیم، ما تا دیروز بیکار داشتیم، امروز بیکار بدهکار داریم. این حرف کلیشه است. چطور این اتفاق میفته؟ کشوری که از بعد از انقلاب دلار 6 7 تومانی شد، دلار 10 12 هزار تومانی، تقریبا هزار برابر، بیش از 1200 برابر افزایش قیمت داشته، گرفتن وام حتی 18 درصدی که وام سرمایه‌دار گردش ما بهش میگیم، وام گران قیمت 18 درصد در حوزه کشاورزی، باز هم به نفع دام داره. در صورتی که تو بخش کشاورزی دامپروری وام الان 4 درصد 6 درصده، 4 درصد برای روستایی، 6 درصد برای صنعتی ها، یا در صندوق توسعه ملی وام 9 تا 12 درصده، در منطقه محروم وام خیلی پایین بهرشون. وام 6 درصدی با تنفس 1 سال 18 ماه و باز پرداخت 5 سال یعنی یارانه، یعنی پول بده طرف بره کار بکنه.
درست.
کجا به مشکل میخورن؟ ما در قوانین، در ضوابط، برای اینکه دچار مشکل نشیم هی کار رو سخت و سخت و سخت‌تر کردیم. میگفت طرف اسم بچه‌شو گذاشته رستم، دیگه جرأت نداره صداش بکنه. نظام مهندسی کشاورزی آنچنان قوانین رو سخت کرده که این پولی که شما می‌خوای وام بدی، این پروسه بسیار هفت خوان رستمی که بانک تعریف کرده، روزی که شما شروع می‌کنی برای واحد صدرسی می‌خوای 1 میلیارد وام بگیری، با روزی که اولین قسطت آزاد میشه تورم انقدر رفته بالا که ارزش پولت شده نصف، ولی تعهدت به بانک همونه. خب چطور اتفاق داره میفته توی کشور؟ پول وام به خاطر سختگیری در ساخت ساختمان، بخش اعظمش برای آهن و آجر و سیمان و بتون داره مصرف میشه، سوله داره ساخته میشه.
دست.
دامدار میره 1 میلیارد وام میره واحد صدرسی، میره با 1 میلیارد تا پروندهشو کامل بکنه، تا از 40 و اندی نهاد از جمهوری اسلامی بره مجوز بگیره. ما بعضا خودمون داریم این کارو میکنیم. اولین استلام که گرفته بودیم 7 ماه گذشته، آخرین استلام اولیه باطل شده. اجا. یک دور و یک چرخه باطل در جمهوری اسلامی رو افتاده برای این بحث تسهیلات. خب وقت از بعد از 7 ماه 1 سال طرف میتونه 1 میلیاردشو بگیره. قسط اول که آزاد میشه، 300 میلیونی که آزاد میشه، باهاش میتونه به اندازه 150 میلیون گذشته کار بکنه. 300 میلیون بعدی که آزاد میشه میتونه تازه با این دو تا قسط 300 یه 300 کار بکنه، و 300 بعدی که آزاد میشه این میتونه 50 درصد پروژه اجرا بکنه. دامدار میاد نگاه میکنه میبینه کل وام رو گرفته، فقط ساختمون ساخته، نه ماشینالات خریده، نه علوفه خریده، نه دام خریده. دامداری که تا دیروز بدهکار نبوده، فقط بیکار بوده، امروز یک دامداری در رهن بانک داره که هیچ دامی هم توش نداره، هیچ پولی هم نداره علوفه بخره، چه اتفاقی براش میفته؟ دوره 18 ماه، دوره 12 ماه، دوره 14 ماه تنفس وام تمام میشه، اولین قسط میرسه. قسط از کجا باید پولش داده بشه؟ از تولید دیگه. دامی توش وجود نداره که تولید بشه. فرضا من خواهشم اینه که دامدارانی که حرفه دامداری ندارن و دامدار نیستن، یا اگر دامدار هستن و پول و سرمایه در گردش و جریان نقدینگی خوبی ندارن، به هیچ وجه حتی سمت این وامای 4% یا 6% هم نرن. در صورتی که در معادلات اقتصادی من امروز میگم وام با 40% سود هم شما در تورم جلوتری. یعنی اگر امروز کسی پولشو به من بده با 40% سود، من سال بعد جلوتر از اونم، چون 40% تورم پولشونو جبران کرده، گله من تولید داره. ما در دامپروری مثل صنعت نیستیم، مثل تولید کارخانجات نیستیم، ماشینالات تولیدی ما همین بزرگ گوسفند و گاوه دیگه. آره. سال آینده علا رقم این که گوشت و شیر تولید کرده، یه ماشین جدید هم تولید کرده، سال بعد دوتا ماشین دوتا دیگه هم تولید کرده، سال بعد این چهارتا دیگه هم تولید کرده. صنعت زیاندهی نیست، خیلی هم خوبه. مدل اجراش در ایران به بدترین نحو ممکن داره اجرا میشه. من خواهشی که دارم اگر ایشون میتونه وامش رو در کوتاه‌ترین مدت بگیره و به جای خرج ساختمون و آجر و آهن گله اضافه کنه به دامداریش، قطعا سود داره. و بلا شک من یه نکته جالب بگم برای شما، خوبه، همه خیابان شمال شهر تهران رو برید،
بله،
گاوداره که در جنوب تهران تو شهری ورامین هستن، همه لکسوس سوار در شمال تهران دارن زندگی میکنن. از کدوم محل؟ از وامی که داره بهشون داده میشه. دامدارا نترسن برای وام گرفتن، ولی مشروط بر این که وام بره برای خرید دام و خوراک، نه برای آهن و آجر و
درود بر شما. ممنونم مهندس جان. خب یه فرصت کوتاه آقای شیار در اختیار ما قرار میدند و برگردیم به پیامک های شما با اعلام 52 هایی که به برنامه امشب داشتیم. خیلی ممنونم از داراب امیری. آره بله، 5 فرستادن، خیلی متشکر. و خدمت گرامیتون عرض بکنم که دوستان عزیز دیگرمون که برامون پیام ارسال کردن و 52 912 48 12 5 ارسال کردن، خیلی متشکرم. بعد یکی از دوستان پیام فرستادن، ما نخوندیم، 2 فرستادن برامون، ببخشن دیگه، اونقدر سوالات زیاده، ما هم همه رو داریم سعی میکنیم که یه حرکتی بکنیم که انشالله بتونید پاسخ بگیرید. آقا فرزاد شکری از ایزه خوزستان، ببخشید. خدمت گرامیتون عرض بکنم که دوستان عزیز دیگرمون، خانم جعفری از زاهدان 5 محبت کردن به دلیل پاسخهای دقیق و کامل. و بله 913 12 27 هی گفتن آقا شما سوالات ما نمیخونید، اونقدر سوال داریم که نمیرسیم به جان خدا، ببخشید دیگه، شرمنده ایم. ارزان محضر گرامیتون که دوست عزیزمون هم که پیامکشون رو خوندم. و خدمت گرامیتون بگم دوست عزیز دیگرمون 5 ارسال کردند، عبدالله زینیوند از اندیمش، که سپاسگزارم از محبتت. از 915 78 90 هم تشکر میکنم که 5 برامون ارسال کردن. و دوستان دیگر برنامه 5 به برنامه شب آفتابی، بله خوندم پیامک دوست عزیزمون رو. و ممنونم از سروران دیگر من که محبت کردید، خیلی لطف کردید و حقیقی از استهبان هم کلی 5 برای ما فرستادن، ایشالله که خدا خیرت بده. خیلی ممنونم. 48 دقیقه بام داده. خب برم سراغ سوالات. میدونید انصافا خیلی سوال ما داشتیم و نمیرسیم به همه سوالات بتونیم انشاءالله پاسخ بدیم. سعیمون بر اینه آقای ترابی. دوستان ما اگر اجازه بدید این سوالات رو دسته‌بندی بکنیم در اختیار شما قرار بدیم.
ما تشکر میکنیم، بتونیم مفید باشیم.
شما دیگه از موقعیتی که اگر فراهم بشه انشاءالله با دوستانمون تماس بگیرید.
سوالات اگر حالا همین مموری دارید میگید، فرمودید 300-400 تا باید سوال باشه دیگه،
بیش از این حرف اساسا. آره،
ولی تا آخر هفته رو پاس تماس بگیرید.
ما از شما قول بگیریم، شما بیایید به برنامه ما، بیایید به شب افتادی.
والا آقای شیار میدونه من اردبیل بودم، امروز به خاطر ایشون اومدم.
زنده باشه.
دورم از فردا برگردم برم سمت والا
خدا خیرت بده. ولی بازم در خدمت. آره. دوستان همچنان سوالاتشون دارم میفرستم و خیلی سوالات مونده. ولی ما هم سوالات رو در اختیارتون قرار میدیم، همین که برای برنامه‌های بعدم وقت بذاره. خب
بسیار عالی، ما در
خدمتیم، اینجا استفاده کنیم. خب گفتن که آیا شناختی از بز مورسیا دارن؟ آیا مقاومت و شرایط نگهداری در استان فارس رو داره یا نه؟ قیمت هر یک رأس چقدر؟ سجاد از شیراز.
ببینید تو بحث بز شیری من نکته جالب بگم خدمت شما. اوایل عرایزم عرض کردم طبق تمام مطالب علمی و مقالات علمی که توی دنیا وجود داره، بزهای دنیا تو بحث بز شیری سانن با عرضم خدمت شما 947 کیلوگرم میانگین جهانیش تولید شیر، بعد آلپاین با میانگین 907 کیلوگرم، بعد توگنبگ با میانگین 868 کیلوگرم، بعد لامانش با میانگین 776 کیلوگرم و بعد نوبیان با میانگین 713 تا. دو تای اول سان آلپاین فرانسه است، توگنبگ آلمان و سوئیس، لامانش و نوبیان برای انگلستانه.
درست.
بزهای مثل بز موسیقی تو رده 17 هم تا 20 هم دنیا مقدار تولیدش 400 تا 500 کیلوگرمه در 200 روز. وقتی میگیم دام صنعتی یعنی در 365 روز سال تولید داشته باشه، یا شیر یا بزغاله. یه بز سانن الان ما تو گله بزه با 1.5 تن، 1 تن 600 کیلو شیر داریم. 30% گله ما بالای 7 کیلو 6 کیلو داره شیر میده. زیر بین 30 تا عرض 50% بین 7 تا 4 کیلو داره شیر میده و 4 تا 2.5 کیلو. خب بز مرسیه داره 1.5 تا 2.5 کیلو شیر میده، یعنی تا از پایین ترین مقدار هم باز پایین کمتر. از طرف یک کشوری که مثل ایران مشکل گوشت داره، بز سانن والپان با تو جثه بالغ نرش 120 کیلوگرمه، جثه بالغ مرسیا 50 کیلوگرم، 45-50 کیلوگرمه تو نرها، البته تو ماده باز پایین تر. وزن از شیرگیری ما 18 کیلوگرمه، تو مرسیا 10 کیلوگرمه. وزن تولد تو گله مثلا آلپاین 4.5 کیلوگرمه، اونجا 1.9 تا 2 کیلوگرمه. پس ما تو بحث گوشت هم باید بریم به سمت بزرگ جثه ها و افزایش وزنای خوب.
درست.
ولی در بحث شیر، بز مرسیا شیرش چربی پروتئین بالاتری داره.
آه.
مقاوم به گرماست. ولی نکته اساسی که من باید بگم و دوستان دامدار بخلاصو دامدارهای صنعتی اینو متوجه میشن، طول دوره شیرواری سانن والپان 300 روز حداقل. ما بزای 400 تا 500 روز، حتی در امریکا بز سانن رو 600 تا 700 روز شیر ازش میگیرن، 2 تن 2 تن و 400 کیلو شیر میگیرن. ما اولا باید بریم به سمت دامهایی که تو طول سال تولید داشته باشن. تو فارم صنعتی که 200 روز مرسیا شیر میده، 100 روز بقیه میخوایم چیکار بکنیم؟ این دام فصلیه، زاد و ولد نداره که، پس 100 روز از جیب میخوره، یعنی هر سال 30% باید از جیبت خرج بکنی. بز سانن آلپان چون که طول شیرواریشون بالای 300 روزه و چیزی از جیب نمیخورن، همیشه خودشون دارن تولید میکنن. این نکته اول بس شد. گوشتش که دو کشور ما احتیاج داریم، باید بریم بزن دو بزرگ جسا. دو، بحث شیرش که 100 روز کمتر شیر تولید میکنه و در توناش که اصلا قابل قیاس است. و سه، من این نکته خیلی کلیدی بگم، به نکته ملی میخوام بگم.
بله.
ما چرا یورو میدیم از فرانسه، از سوئیس، از کانادا دام وارد میکنیم؟ برای اینکه یک بزی رو با 1.5 تن، 1 تن 700 کیلو شیر، من شناسنامه گله موجوده دیگه، با 1 تن 700 کیلو شیر بیارین در داخل کشور به عنوان یک ذخیره ژنتیکی. من نه ارادتی به کشورهای غربی دارم، نه ارادتی به دامهاشون دارم، ولی تکنولوژی، حضرت آقا هم همیشه تاکید داره که شما برای به دست آوردن تکنولوژی از دنیا رابطه داشته باشید.
بله.
تکنولوژی وقتی میاریم، میگیم بز بومی ایران مثل ندوشن رباطی تو یزد که داره 70 کیلوگرم شیر تولید میکنه، داره 100 کیلوگرم شیر تولید میکنه، در ترکیب نژادی آلپاین با ندوشنی یا رباطی، حضرت استاد آقای دکتر امامی میبودی، شاید میشه پدر بز شیری در ایران که داره کار انجام میده، ایشون تو مقالات علمی که چاپ کرده الان موجوده تو دانشگاه هم اصفهان هم یزد هم دانشگاه تهران.
بله.
ترکیب نژادی آلپاین با ندوشنی اولا از لحاظ جثه 30-40% جثه رو بزرگتر کرده، در ثانی در بحث شیر یک بز ندوشن که تا دیروز 100 کیلوگرم یا 70 کیلوگرم شیر میداده در دوره 60-70 روز 100 روزش، الان داره 350-400 کیلوگرم بدون افت چربی پروتئین داره شیر میده. وقتی درآمد دامدار رو 3-4 برابر داری میکنی، خب باید بری به سمت تکنولوژی.
بله.
ولی در همین آقای دکتر امامی میبودی در مزرعه در استان یزد، در ساغند یزد، در کویر، که هم آلپاین رو ترکیب نژادی کرده، هم سانن رو با مرسیا ترکیب نژادی کرده، متاسفانه نتایج حاصل از مادرهای ندوشنی کوچیک‌تر شدن. بز دودشلی بسیار بز کوچیکیه، 35-40 کیلو. 35 کیلو بزغاله های 6 ماهه ماست که میخوایم تازه آماده کنیم برای جفتگیری. بز حاصل از ندوشنی و مورسیا کوچکتر از مادر شدن. خب ما یورو مملکت رو که با این بدبختی داریم به دست میاریم، تو این شرایط تحریمی ببریم بدیم به کشور مثلا اسپانیا، بز ورداریم با 500-600 یورو وارد کشور بکنیم که وقتی ترکیب نشد با بومیون میشه تولیدش کمتر بشه. خب چه کاریه؟ خب شما برو توگنبر بیار، سانند بیار، آلپاین بیار، لامانش بیار، نوبیان بیار، یه تن و 200 کیلو 900 کیلو تولید شیرشه با بز بومی خودت ترکیب کن، نصف اونم تولید داشته باشه. من نکته بگم، جا داره تشکر کنم از اساتید دانشگاه تهران. یه طرحی در دانشگاه تهران بود به نام طرح اسلانجاد بز مهابادی. ما الان بز مهابادی مملکتمون داره 400-500 کیلو شیر رو تولید میکنه وقتی اسلانجاد و انتخاب میشه، وقتی سلکشن میشه.
درسته.
خب ما برای چی باید بریم از اسپانیا بزی بیاریم از بز مهابادیمون شیر تولید کنه؟ ولی بز سانن در دنیا بهش میگن گاو فقرا، یعنی اندازه گاو بومی ما 5 کیلو 10 کیلو 15 کیلو شیر میده. یه بز سانن ما 5 کیلو 10 کیلو شیر میده، یعنی بز کوچیک جسن یه گاو داره شیر تولید میکنه.
خیلی توضیحات خوب، دلم نمیاد که سوال نپرسم، ولی خب اجازه بدین من این سوال خیلی سریع بپرسم، شما خیلی سریع پاسخ بدین چون زمانم نداریم. گفتن امکان داره که حریم‌های لازم برای دامداری و فاصله‌ها با تأسیسات و واحدهای دیگه، داخل پرانتز که کارشناس‌های سازمان نظام مهندسی میگن باید رعایت بکنیم، از بین برند و بدون حفظ حریم بشه دامداری زد. احمدی از شیراز
عزیزی در استان همدان 30 تازه بود سانن برده، حریم رعایت نکرده، 3 ماه بعد دامی که واکسن خورده بود درگیر پیپیاش. از کجاست همسایه؟ دام آلوده همسایه، دام دونه 6 میلیون خریده برده، صد ایمنی حیوان شکسته، از دام آلوده همسایه بغلی درگیر شد. این فواصل به نفع خودش.
خیلی ممنونم. اندازش هم میشه بگید؟
200 متر.
200
متر. حداقل 200.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. جناب آقای مهندس ترابی عزیز، حتما انشاءالله دعوت خواهیم کرد و امیدوارم که اجابت بفرمایید دعوت ما رو تشریف بیارید.
من از شما تشکر میکنم، این وقت ما دادید اعتماد کردید. من جا داره از پرسنل خیلی خدم و زحمتکش مجموعه خودمونم تشکر بکنم. از همین تریبون هر چیزی که من گفتم به بیان و زحمات اون عزیزان است و اساتید و عرضم به خدمت شما بزرگواری که به عنوان مدیران و کارشناسان تو مجموعه دارن زحمت میکشن و انشاءالله در تلاشیم خدمتی به این مملکت بشه.
خدا شما رو خیر بده.
خودکفایی گوشت و
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. امشب کلی چیز یاد گرفتیم، انشاءالله که عزیزانی که علاقمند هستن مجددا فایل برنامه رو بشنوند و نکته ها رو برای خودشون یادداشت بکنند و مورد استفادهشون قرار بگیره. به اتفاق مهندس ترابی عزیز، مهندس عظیمیای عزیزم، درست گفتم فامیلیشون دیگه؟ بله. و آیشیا رو، آقای نظام اسلامی و رفقای گلم در اتاق فرمان، همتون رو تا سلامی دوباره به خدای یکتای عالم میسپارم. حق یارتون، روز روزگار خوش، خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان، شبکه رادیویی اقتصاد، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
نمیدونم مشمول طرح حمایت معیشتی میشم نمیشم، این کد دستوریش چی بود؟
ستاره 6369 مربع، وزارت رفاه، گزینه 1 بررسی وضعیت بسته حمایتی، گزینه 1 فرستاده شد.
با پویش ستاد پاسخگویی به سوالات مشمولان طرح معیشتی در برنامه ستاره 6369 مربع.